أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوع دوم از اعیانی که کسبشون محرم بود، اصنافی دارد که بعضی از اون اصناف بازگو شد. بعضی از بزرگان فقه این اصناف را کنار هم ذکر کردن، هر سه را، یعنی جریان اصنام عبادی را، ابزار قمار را، ابزار لهو و لعب را، اینا را کنار هم ذکر کردن. مرحوم شیخ رضوان لره بحثای اینها را برای اینکه باز و گسترده بود از هم تفکیک کرد، برای اینکه روایات خاصه اینا فرق میکنن، ولی نمودار کلی این اصناف یکی است، یعنی جریان حرمت کسب اصنام عبادی یک، جریان حرمت کسب ابزار قمار دو، جریان کسب ابزار لهو و لعب که از امروز شروع می شود به خواست خدا سه، اینا خطوط کلیشون یکی است، در نصوص خاصه از هم جدا هستند. اگر مرحوم محقق در شرایع یا بزرگان دیگر اینا را کنار هم ذکر میکنن، برای اینکه در بسیاری از این ادله صحیح و مشترکن، میگن هیاکل عباده و آلات القمار و آلات اللهو و اللعب. سر این که این اصنافی که الان بازگو شد، یعنی این سه صنف در خطوط کلی مشترکن، این است که تقریبا 10 مطلب و 10 امر است که 4 امر به تحریر محل نزاع برمیگردد، 6 امر به نحوه استدلال و اثبات برمیگردد، که هم اون 4 امر مشترک بین این اصناف است، هم اون 6 امر تقریبا مشترک بین این اصناف. لذا در شرایع و امثال شرایع اینها رو ردیف هم به عنوان مثال برای یک سنف ذکر میکنن، میفرماین کسب هیاکل عبادت و آلات قمار و آلات لهو و لعب محرم است. حالا وقتی تحلیل میشود که این امور در این اصناف در امور چهارگانی که برای تحریر محل بحث است سهیمن، 1، در امور ششگانی که در محور استدلال قرار میگیرد مشترکن، 2، معلوم میشود که چطور محقق در شرایع و بزرگان دیگر از فقه رضوان علیهم همه اینها را کنار هم ذکر کردن، گفتن خرید و فروش و کسب هیاکل عباده و آلات قمار و آلات لهو و لعب محرم است. اما بیان اون امر که 4 امر است که مشترک بین این اصناف است، این است که در تحرید محل نزاع اصنام آلات قمار و آلات لهو و لعب، این 4 امر باید ملحوظ باشد. امر اول این که بحث کنونی درباره حرمت کسب به این ابزار است، نه اصل اون عمل. یعنی فعلا بحث در این نیست که بت‌پرستی حرام است، قماربازی حرام است، لهو و لعب حرام است. هر کدام از اینها بحث خاص خودشونو دارن. الان بحث در این است که کسب ابزار عبادات، ابزار بت‌پرستی، ابزار قمار، ابزار لهو و لعب محرم است. خب پس این جهت مشترک بین این اصناف سگانه است که حرمت اون فعل خارج از بحث است. هر کدام بحث خاص خود را دارن. الان با هیچ اصلا بحث نکردیم که قمار بازی حرام است و پولی که قمار باز در بازی میبرد اون محرم است، اون بحث خاص خود را دارد کماسیت. چه این که وقتی وارد مسئله لهو و لعب می شویم، بحث کنونی در این است که کسب ابزار لهو و لعب حرام است، نه لهو و لعب حرام است و پولی که انسان در برابر لهو و لعب میگیرد حرام است. اون بحث خاص خود را دارد که ما سیعت انشاءالله. بله، اینا چون معمولا اول از اعیان شروع کردن مرحوم شیخ رضوان لاله و کسب است، اونا کسب نیست. در تلیعه بحث مکاسب هم اگر نظر شریفتون باشد اشاره شد که اصلا طرح حرمت اون افعال در محور مکاسب جای ندارد. اصلا یک فقیه در معاملات نمیتواند بحث بکند که قمار حرام است و البته جز معاصی کبیره است، اون رو باید در باب افعال بحث بکند نه در باب معاملات. غیبت حرام است، تهمت حرام است، دروغ حرام است. خب اینا تو مکاسب آمده، اینها خارج از محدوده اصلی بحث است. بحث مکاسب عهده‌دار آن است که کجا میشود درآمد حلال داشت، کجا نمی شود درآمد حلال نیست. بله، اونجا از اون جهت که کسب است مطرح است، اما خود قمار حرام است، حکم تکلیفیش این تو مکاسب نمی گنجد. غیبت حرام است، نمیمه حرام است، خب سحر حرام است. حرمت این افعال چون زمینه کسب است بازگو میشه. هر نمیمهی در با مکاسب مطرح نیست مگر اون نمیمهی که ساعات دستگاه ساواک داشتن و مانند آن که با او بخواهند درآمدی تحصیل کنند. بنابراین کتاب مکاسب، فن مکاسب، خط اصلی او درباره این است که کدوم درآمد حلال است، کدوم درآمد حرام به طور کلی، که این به منزله کلیات قانون اساسی اقتصاد اسلامی است. بعداً وقت وارد مسئله بیع و مضاربه و امثال ذالک می‌شوند. خب پس محور اصلی این صنف چه هیاکل عبادت، چه ابزار قمار، چه ابزار لهو و لعب، بحث در حرمت خود فعل نیست، اون جای خاص خود را دارد. این یک، و این امر مشترک بین این اصناف است. دوم، اگر این ابزار در یک گذشته تاریخی عمل محرمی با اونها انجام میشد ولی فعلا دیگه از اون اثر افتاد و شده اثر فرهنگی، آثار اثر هنری، میراث فرهنگی، و اونهایی که با این ابزار معصیت میکردن منقرض شدن و کسانی هم که فعلا هستن هرگز با این ابزار اون گناه انجام نمیدن. خب این الان در گذشته زمان جز ابزار عبادت بود، بتی بود میپرستیدن، اما الان فقط به عنوان یک اثر هنری زیور رفوف به تعبیر سیدان استاد، این با او پرستش نمیشه یا با او قمار نمیشه یا با او نوازندگی نمیشه. این از اون ابزار افتاد، اون حالت افتاد، شده یه میراث فرهنگی. اینم از بحث خارج است، کسب او هم جایز است و رأسا از بحث بیرون. این دو، یعنی اینی که ابزار قمار دیگه، اما اگر چیزی این قضا انحال مبده اصلا قمار با او اما انجام نمیشود. این هم مشترک بین اصناف سگان است. امر سوم آن است که اگر یک ابزاری دو اثر داشت، یکی محلل و دیگری محرم، هم ممکن است از او بهره صحیح برد هم بهره ناصحیح، این هم از بحث کنونی بیرون است، داخل در صنف بعدی است، به نوع بعدی است، به خواست خدا که خواهد آمد، که مرحوم شیخ رضوان لاله مرز او را جدا کرد. و اون این است که یک چیزی هم منفعت محلل دارد هم منفعت محرم، اگر به قصد محلل فروختن رواست و اگر به قصد محرم فروختن نارواست. این امر هم مشترک بین این اصناف یاد شده است که اگر این اصناف یاد شده مشترک بین حلال و حرام بودن، از بحث کنونی ما بیرونن. این سه. چهارم این است که محور بحث چه در هیاکل عبادات، چه در آلات قمار، چه در ابزار لهو و لعب، اون ابزاری است که الا ولا بد یک اثر دارد، اون اثر محرم، که هیچ فایده ندارد مگر همین فایده محرم. یعنی یه چیزی است که فقط به درد بت پرستا می‌خورد برای پرستش، یا فقط به درد قماربازا می‌خورد برای قمار، یا فقط برای نوازنده ها می‌خورد برای لهو و لعب، هیچ فایده ندارد الا اثر محرم. این امر چهارم هم مشترک بین این اصناف سگانه است، و اگر چیزی هم اثر محلل داشت هم اثر محرم، داخل در صنف بعدی است که بعداً مرحوم شیخ رضوان الله بحث میکند و از محور بحث کنونی بیرونه. خب اگر این اصناف در این خطوط کلی به چهارگانه که در تحریر محل بحث نقش تعیین کننده دارند سهیمن، لذا جا دارد که محقق و امثال ایشون رضوان الله علیهم در متن فقهی اینها را کنار هم ذکر بکنند، بفرمایند به این که مثلا اسانی ما لا ينتفع منه الا الحرام که حیا کل العباده و آلات القمار و آلات اللهو و اللعب. این یه مطلب. مطلب دوم است که در مدار استدلال بر حرمت، شش امر بازگو شد که این امور سته مشترک بین همه این اصناف است، یعنی هیاکل عباده هم به شش دلیل کسبش حرام است، آلات قمار هم به شش دلیل استدلال شده است، آلات لهو و لعب هم به همین ادله سته استدلال شده است، و هر کدام از این ادله ششگانه که در باره هیاکل عباده و تام بود، در باره اونها هم تام است، یعنی در باره آلات قمار و آلات لهو هم تام است، ناتمام بود در باره اونها هم ناتمام است. چون این وحدت محل بحث که به تحریر موضوع برمیگرده و وحدت ادله که به مقام اثبات برمیگردد در بین این اصناف مشهود است، لذا بزرگان اینها را کنار هم ذکر کرد. اما اون امور سته که در باب هیاکل عباده و ابزار بت‌پرستی گذشت و در باب ابزار قمار هم گذشت و در بار ابزار لهو و لعب که امروز محل بحث است قرار می‌گیرد، این است که اگر یه چیزی در ابزار لهو و لعب ملاحظه فرمودید طبق این بیانی که بازگو شد، الان بحث در این است که کدوم چی لهو است و چی لهو نیست، چی غناست چی غنا نیست، این یک. و بحث در این نیست که لهو حرام است غنا حرام است، این دو، چون هر دوی اینها بحث خاص خود را کما سیعتی انشاءالله دارن که در آینده روشن می شود که لهو و لعب چیست و چرا حرام است، غنا چیست و چرا حرام است. اون چه که اونجا ثابت می شود به عنوان پیش فرض و اصل موضوعی اینجا از او استفاده می شود، و این است که اگر چیزی ابزار لهو محرم بود، اگر چیزی ابزار قنای محرم بود و چنین چیزی هیچ فایده نداشت مگر لهو محرم و قنای محرم، کسب چنین چیزی حرام است. این کسب هم از گردگیری و روغنکاری و مرمت و بازسازی و نگهداری و نگهبانی و حمل و نقل تا سازندگی و خرید و فروش و صادرات، اگر کسی بخواهد از این راه درآمدی داشته باشد، به ای نحو امکان محرم است. خب نصوص خاصه البته، ولی اون هم نصوص خاص دارد، این هم نصوص خاص دارد. بله، اینه که قالب اینها هم نظیر هم اون روایاتی که در باب 41 خونده شد که امروز هم اشاره بکنیم، اینا هم آلات آل ابزار نوازندگی را با ابزار پرستندگی کنار هم ذکر میکنن. قالب این نصوص چه اون چه که از ابل جارود و امثال ابل جارود آمده مسئله قمار و نوازندگی و اینها را در بر دارد، و چه اون چه که در باب 41 آمده اون دو تا روایت معتبر که یکی مال عمر ابن عزینه بود یکی مال عمر ابن حریث بود، قالب اینها مسئله سنم را با برابطونا کنار هم ذکر میکنن. این نصوص خاصه هم باز میبینیم سهیم همه، یعنی هر دو را تعمیل میکنن. خب اگر نه، اون که میفرماید جریان می اسمش اکثر از نفع است، یعنی نفعی که شما میپندارید، یعنی اون چی که به گمان شما سود هست با حفظ او، ولی گناهش بیشتر از نفع است. بعد کم کم این در اوائل یا و اواسط امر در باره خمر نازل شده است. اون آیه که در بخش پایانی قرآن کریم در سوره مبارکه مائده در باره خمر نازل شده است، جمع‌بندی کرده را اعلام کرد و بود انما با حس انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون من عمل شیطان فجتنی بود. در اوائل امر فرمود به این که موقع مستی نماز نخوانی، لا تقرب الصلاه و انتم سکارا، اولی که نیامده بفهمد به اینکه خمر مطلقا حرام است، عملی نبود اون کار، برای اینکه مردم به تدریج باید به علوم الهی آشنا بشن. ذات اقدس اله به تدریج احکام خود را ابلاغ کرده است. اول فرمود این مناسب نیست، بعد فرمود موقع نماز مستانه وارد نماز نشید حتی تعلم ما تقولون، بعد فرمود اصلا نخورید برای اینکه ضررش بیش از منفعت است، بعدم فرمود به اینکه اصلا اون منفعت ندارد، اینکه من گفتم منفعت مذموم است، منفعت مظنون شماست. خب اونا هم که در تورات دارد، اما آیه وجود مبارک موسی کریم همچه که آمد فرمود این حرام است یا بعد گذشته مدتی فرمود حرام است؟ اونا هم همینطور بودن، برای اینکه تا عادت بکنن تا انس بگیرن یه احکام را یکی پس از دیگری ابلاغ شدن مردم. خب در باره ادله ششگانه مربوط به خمر در ابزار لهو و لعب که پس بعد از توجه اینکه محل بحث در این نیست که لهو حرام است قنا حرام است، چون که محل بحث در این نیست که لهو و لعب چیست و قنا چیست، اینا بحث خاص خود را دارد، خاص خدا علایت خود آمد، بحث در این است که اگر چیزی لهو محرم بود، لعب محرم بود، قنا محرم بود، با یه ابزاری با او بازی میشد، کسب اون ابزار محرم است. خب ادله ششگانه که بعضی ناتمام بود بعضی تمام، این است: اول اجماع بود که همه بهش استدلال کردن، چه در کسب هیاکل عباده، چه در کسب ابزار قمار، چه در کسب آلات لهو و لعب. این اجماع گرچه مسلم هست کسی اختلافی نکرده، گاهی به عنوان لا خلاف، گاهی به عنوان اتفاق، گاهی به عنوان لم اجد مخالف و مانند آن، گاهی هم به عنوان اجماع نقل شده است، اما اگر این قطعی المدرک نباشد ظنی المدرک هست. با بود اون ادله خمسه آتی بعید است که یه اجماع تعبدی محض منعقد شده باشد و کاشف از رأی معصوم سلام الله علیه باشد. این که بحث مبسوطش گذشت. دوم اون مرسله حسن ابن علی ابن شعبه رضوان الله در طاف العقول است که در بخش تجارتش تعبیر روایت این بود که فهمد و اما تفسیر و تجارات فی جمیع البیوع به وجوه الحلال من وجه تجارات، میرسد به اینجا که وجوه حرام رو که ذکر میکند میفهمد و کذاله که کلو بی این ملحو بن به و کل منهیین ان ممایت غرب و بهیل غیر الله او یقب و بهیل کفر و شرک من جمیع وجوه المعاصی او بابون یوهن و بهل حق فو و حرامون محرمون بیعه و شراعه و امساکه و ملکه و بهبت و واریته، که این همونطوری که هیاکل عبادتشان می شود، همونطوری که آلات قمارشان می شود، آلات لهو هم شامل می شود. بنگه دارد کل بیع ملحو به منتها اشکال سندی دارد که ارسال مانع استدلال است. اینم دو. سوم، اون مرسلی است که از سنن بیهقی نقل شده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که این دلالتا تا مسبری از طرق ما نرسیده، طمأنینه به صدور چنین روایتی نیست، این مرسل است و عامی است. این سه. چهارم، نص خاص مسئله است که اون نص خاص مسئله در هر بابی جداگانه است، لکن در خصوص ابزار بازی، ابزار لهو و لعب با مسئله هیاکل عباده یک جا ذکر شده است که روایتش قبلا خونده شد. باب 41 از ابواب ما یکتسب به، روایتی است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه، که روایت معتبر هست، منتها حالا بعضی حسنه میدونن بعضی صحیحه. قال کتب تو را ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه برابط. اینجا فهمون لا بعث به، این باید هم بشود بر اون چیزی که لهو و لعب نیست، وگرنه طبق روایات معتبر دیگری که در بحث دیروز خونده شد که ملاهی را و ابزار قمار را ابزار بازی را تحریم کرده است، همسایه همتای ابزار عبادت قرار داد، با او موافق نیست. اینجا فهمون لا بعثه. بعد در باری سلبان یعنی صلیب اینا فهمون نهی کرد، فهمون اینجا این کار را انجام ندید. روایاتی که در بحث قمار خونده شد باب 101 بود تا 134، باب تحریم سماع القنا و الملاهی، هم خود این بخش از این روایات هم خود این اعمال رو نهی میکنند و هم کسب اینها رو نهی میکنند، که فرمود به اینکه اینها قول زور، مثلا رئیس را فرستن با رئیس ملل اوسان را به شطرنج به قول زور را قنا معرفی میکنه. بله، 14 بازی است. روایت 4 باب 103 که مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه از جامع بزنطی نقل میکند، از ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که در بیع شطرنج حرام است، اکل ثمنش سهد است، اتخاذش کفر است، لعب به اون شرک است، سلام بر لاهی به اون معصیت است، میرسد به جریان لهو. منتها در خصوص این لهو به ابزار قمار است البته، نه لهو مصطلح. در روایت 6 همین باب که مرحوم صدوق رضوان الله نقل میکنند، میبینید لعب به نرد و شطرنج و تنبور و عود و اینا رو کنار هم ذکر میکنند. خب در روایت 6 که مرحوم صدوق به اسناد یعنی شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن صادق علیه السلام عن ابا یعلی السلام که اینها رو نهی میکند، جریان تنبور و عود و اینا را در کنار ابزار قمار ذکر میکند، آلات قمار و آلات لهو و لعب را کنار هم ذکر میکند. چون آخر ابزار تنبور و اینهاست، لعب به اینها، پس میشه اینا ابزار قمارن. خب وقتی اینا ابزار قمار شدن، اینا هیچ فایده ندارن مگر قمار، یه مقدمه. و قمار رم که تحریم کرده است کماسیتی فعلا محل بحث نیست، این دو مقدمه. پس این شی که تنبور است، ساز است و ابزار نوازندگی است، در نظر شارع مقدس هیچ اثری نداره. یعنی اگر شارع سوال بکنیم این ابزار نوازندگی چقدر میارزد، میگه لاشی است، برای اینکه این یه فایده دارد و اون نوازندگی است، و اینم که تحریم شده است، پس این بی فایده است. خب این میشه نص خاص. اونگاه دلیل پنجم و ششم به خوبی جایگاه خودش پیدا میکند. آیه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون به کمک روایاتی که وارد شده در ضمن این آیه ثابت میکند که این ابزار بیخاصیت پلیده. چون در بحث دیروز خوندیم که کل ما قمر بهی فهو میسر، پس میسر به معنای قمار بازی محض نیست، اون ابزار قمار بازی هم میسر است. پس آیه به کمک روایت ثابت میکند که این ابزار پیش شارع مقدس لاشی است، نه مشترک بین حلال و حرام باشد، وگرنه داخل در صنف بعدی است که مرحوم شیخ تعرض کرده. بحث کنونی درباره ابزار است که هیچ فایده ای ندارد مگر قمار، یا هیچ فایده ای ندارد مگر لهو محرم. این صغرا، اگر چیزی در دست شارع هیچ فایده ای نداشت میشه لاشی. وقتی لاشی شد خود این روایت نهی میکند، اونگاه دلیل پنجم و ششم به خوبی شکوفا میشود. دلیل پنجم که آیه کریمه است، میگوید بین که در قبال لاشی هر گونه درآمدی حرام است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی این پولی که شما میگیرید برای چی دارید میگیرید؟ در قبال شیئی که ندادید، یه تکی چوبی دادید که این چوب هیچ اثر ندارد پیش شاره، پس پولی که در مقابل این میگیرید لاشی است. حالا یه کسی آمده شستشو کرده، رفترو کرده، گردگیری کرده، روغنکاری کرده، مرمت کرده، بازسازی کرده، نگهداری کرده، نگهبانی کرده، همه این کارها میشود باطل. در قبال باطل هم که نمیشه پول گرفت، هم آیه میگوید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، همون دلیل ششم که برهان عقلی تلفیقی بود ناطق است، میگوید به این که خب وقتی شارع مقدس اثر این را حد کرد، یعنی این لاشی است، در قبال لاشی شما چه پولی دارید میگیری؟ خب این ادله سته که بعضش تام است بعضش ناتمام، هم درباره ابزار عبادت جاری است، هم درباره ابزار قمار جاری است، هم درباره ابزار لهو و لعب. مضافاً الی ذلک اون تفسیره نهایی بحث بود و این است که او ممکن است که روایتی در این حال که خودش دلیل تام است به آیه هم ظهوری عطا کند. خب این که نهی کرده، این که نهی کرده وقتی نهی به ابزار تعلق بگیرد و ابزار هم بهره رایج اینها خرید و فروش است، یا همتای سایر بهره‌ها خرید و فروشش هم میگیرد دیگه. نه، قبل از ذمیمه وقتی فرماد به این که این ابزار منهی است، بهره رایج اینها کسب است. همونطوری که اون عمل رو تحریم میکند، بهره رایج این ابزار که کسب است اینم تمنع میکند دیگر. البته کسب برای بازی، چون بحث در این است که از این ابزار جز اون بازی محرم هدف دیگری پیش بینی نشده. خب پس معلوم میشود که حکم تکلیفی محض نمیخواد بگد که مثلا نرد بازی حرام است، بیعش هم میخواد بگد. اومد در کنار این یه بحثای دیگر هم آمده است که نرد و تنبور و عود و اینا منهی است. بل نه، و نهان بیعش، بیعش هم معنی کرده. بعد در روایت دیگر کنار این نرد جریان تنبور و عود و اینا هم ذکر کرده. اینا هم که منفعت رایجشون کسب این هاست، البته لعبش هم مشمول نهی است. خب حالا اون یه امر جامعی است که نسبت به همه این سه امر برمیگرده. چون اگر یه چیزی واجب الهدم بود، بر منشأ فساد بود، فروشش جایز نیست، برخلاف اون میته. درباره میته که گفتن اگه میته مخلوط به مزکا شد شما به مستحلش بفروشید، یا عجین به ماء متنجس، خمیری که به ماء متنجس آلوده شده است و تطهیر پذیر نیست، او رو به مستحل بفروشید، برای اینکه حدمش واجب نیست. حالا درباره ابزار پرستش که حدمش واجب است، یا قمار اونها که مفاسد اجتماعی دارد حدمش واجب است، فروشش به مستحل هم اشکال دارد. ولی اگر که اون چه کشورهای دیگری باشد و در دسترس ما نباشد، اونا هم شاید راه دیگه داشته باشد. ولی در جامعه اسلامی اگر چند نفری زندگی میکنن و باید این جامعه را به سلامت سوق بدن، ازم به اون چند نفر فاسد بفروشه، این نظیر میت و امثال ذالک نیست. اون تفسیری نهایی هم مشترک بین این اصناف سگانه بود. اون تفسیر این بود که اگر یه وقتی به خصوص محور کسب خصوص صورت باشد که منهی است، مجموع صورت و ماده باشد که منهی است، خصوص ماده اگر باشد که سفر و سفرز داشت که مرحوم شیخ به صورت بسته ذکر فرمود، مرحوم اینانی باز کرد، اینم مشترک بین این اصناف سگانه است. یعنی هم در ابزار پرستش، هم در ابزار بازی قمار، و هم در ابزار لهو و لعب. این تفسیر است که اگر یه ابزار صنعتی در اثر اینکه چوبش گرانبهاست یا قابل سوخت و سوز است یا فواید دیگر دارد، با این چوب با درست کردن یا نرد درست کردن یا ابزار عود و تنبور درست کردن، خود این ماده را وحده ها می فروشن و می خرن، اینم جایز است فل جمله، نه بل جمله. سه صورت داشت. یه صورت آن است که بفروشن به شرط تخریب صورت و خریدارم ممن یوسق باشد. صورت دوم آن است که بفروشن شرط تخریب و اهدام نکنن، ولی خریدار متشرع باشد، ممن یوسق و به دینه باشد. فرع سوم این بود که بفروشن خریدار ناشناس باشد، ممن یوسق به دینه نباشد، ولی شرط هدم بکنن، که غالب این سه فرض رو گفتن جایز است. مرمای ناگی هم فتوا دادن که هر سه فرعش جایز است. تو فرع سوم هم بیمیل به رضا نبودن، که تفصیل هم ذکر شده است که اگر در چنین فضایی، گرچه او قصد اعانت بر اسم ندارد ولی اغلا از او تعاون بر اسم انتظامی کنند، مشکل است. اما بالاخره بیع صحیح است، حرمت تکلیفی دارد، یا بالقوه یا بالاحتیاط، ولی حرمت وضعی رو به همراه ندارد. یه مطلبی که بازم مشترک است به عنوان تفسیر دوم به این اصناف ثلاثه این است که در بعضی از امور، حالا که روشن شد اگه به لحاظ ماده باشد وحده ها حلال است، به لحاظ صورت باشد یا مجموع ماده و صورت باشد حرام است، آیا می توان گفت این معامله ای که انجام گرفته به لحاظ ماده صحیح است، به لحاظ صورت باطل است و خیار تبعوض صفقه می آید یا نه؟ این تفسیر دوم مشترک بین این اصناف سگان است و جای خیار تبعوض صفقه نیست، چون خیار تبعوض صفقه در جایی است که بالاخره اون مبی جدایی از هم باشد، مثل بیع مملوک به غیر مملوک، مثل بیع گوسفند و خنزیر یک نمونه، یا بیع مملوک و چیزی که اون هم مملوک است منتها ملک فروشنده نیست، مثل فروش دو تا گوسفند که یکی مال بایع است دیگری غصب. وقتی خریدار بفهمد دیگری غصب است، خیار تبعوض صفقه دارد. یا خریدار بفهمد که مثلا یکی خنزیر بود دیگری گوسفند، خیار تبعوض صفقه دارد. سر این که در این گونه از موارد بی صحیح است و خیار تبعوض صفقه دارد این است که کالاها تفکیک شده است، تبعیض تجزیه تبعوض صفقه را دارد. اما ماده و صورت این چنین نیست که ما بگوییم این شخص خریدار خیار تبعوض صفقه دارد، به لحاظ ماده درست است، به لحاظ صورت باطل است. چون یک چیزی که ماده و صورتش با هم است، سمن تقسیط نمی شود که یه قدرش برای ماده اوست، یه قدری برای صورت اوست، تبعیض بشود، تفکیک بشود تا خریدار خیار تبعوض صفقه داشته باشد. لذا این معامله رأساً باطل است. خیار تبعوض صفقه مال جایز که شأن تفکیک داشته باشد و چون اینجا تفکیک نیست، تفکیک پذیر نیست، لذا معامله رأساً باطل است. این تفسیر دوم هم مشترک بین این اصناف سگان است. حالا چون چهارشنبه است، تبرکاً یه حدیثی هم بخونیم. مهمترین حدیثی که مربوط به این ایام است، مال ائمه مظلوم بقی صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین است. این ذوات مقدس در بقی از دیر زمان مورد ظلم و ستم بودن، مخصوصا این اواخر که وهابی‌ها ریختن و حد می‌کردن. این مرآت الحرمین که تاریخ حرمین را دارد، عکس‌هایی از قبور بقی هست. اون وقتی که همه این قبرهای منور قبه و بارگاهی داشت، منتها نه به وسعت و عظمت بارگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عکسش هم هست تو همین کتاب مرآت الحرمین. این وهابی ها علیهم من الرحمن ما یستحقون که مسلط شدن، همه این قبور بقی را تخریب کردن. در بقی یک قبه، یک مزله، یک جایگاهی هم به عنوان بیت الاحزان بود، اونم تخریب کردن. اینها معتقدن که قبر مطهر است زهرا سلام الله علیها هم تو بقی است، ولی بسیاری از بزرگان فقهی ما اینا نظر شریفشونه که در هم اون بیت خودش دفن کرده است. اینا وقتی میگن وقتی کنار حرم مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفتی در اون مسجد، همونجا سید نسای عالمیان صلوات الله علیها را زیارت کنید. خب قبر مالک هم همینطور بود، قبر عثمان هم همینطور بود. اینا قبه داشتن، بسیار از قبور صحابه قبه داشتن، همه اینا رو یک جا تخریب کردن. تنها قبور ائمه علیهم السلام نیست، در بقی قبرهای فراوانی بود از صحابه و بزرگان که شناخته شده بودن و همه اینها دارای قباب بود به اصطلاح مرآت الحرمین، و عکسای اینا هم هست. یعنی قبه قبور اصحابی که در بقی دفنن تو این کتاب مرآت الحرمین است. یکی از اون قباب مال همه این ذوات مقدس است، ائمه چهارگانه علیهم السلام. مطلبی که اگر فراغت بکنید و حتما هم فراغت بکنید بررسی کنید این است که در این سلسله ینابیع فقهیه بخش حد یک جا اگر شما بخواید، حالا البته که بلطف الهی این رایانه ها و کامپیوتر که کار شما را آسون کرده، ولی این سلسله ینابیع هم یک کتابی است که بخش حج و که مربوط به مکه و مدینه است همه را یک جا دارد. در اینجا چند تا مطلب است که برای همه ما جالب است و یه مقدارش برای ما هنوز هضم نشده که باید تحقیق بکنیم. اون مقداری که مشکلی نداریم ما این است که در جریان نجف اونجا گفتن به این که شما وقتی وارد ابوالسبای حلبی، خب ایشون متوفای 447 هم، ایشون میفرمان وقتی شما به نجف رفتی، اول وقتی بخواد هست امیر سلام الله علیه زیارت بکنید، فلیبدأ به تسلیم علی آدم و نوح ثم علیه السلام، یعنی بر خود هست امیر، لکون الجمیع مدفونن فی لحد واحد، همه این بزرگوارا یه جا دفنن. این یعنی چی؟ قبرشون یکی، لحدشون یکی. این رو حتما بررسی کنید. یعنی فیضا فرق من از زیاره فلیسل این در رأس ترکعات لزیارت کل حجت من هم رکعتانه، 6 رکعت نماز بخونن برای اینکه این سه بزرگوار یه جا دفنن، هست آدم سلام الله علیه، هست نوح سلام الله علیه، وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه. برای هر کدام که زیارت کردن 2 رکعت نماز بخونن. این رو بررسی فرمایید که ابوالسبای حلبی در کافی دارن در این سلسله ینابع فقهیه صفحه 165. این سلسله مربوط به کتاب حج دیگه. عمده اونی که برای ما روشن نیست اینه، در مهذب الباره کتاب شریف مهذب این بزرگوارم بعد از حلبی است، قاضی عبدالعزیز ابن براج، ما معروف ابن براج که ایشون هم 481 رحلت کردن، ایشون در باب زیارت ائمه بقیه علیهم السلام دارن که اگر زائر قصد زیارت کرد فلیغتسل و یزور ائمه علیهم السلام به زیارت واحدت، و الذین بالبقیه من الائمه علیهم السلام هم، اونا که در بقیه مدفونن وجود مبارک ابو محمد حسن ابن علی سلام الله علیهما یک، و ابو محمد علی ابن الحسین زین العابدین سلام الله علیهما دو، و ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیهما السلام سه، و ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله علیهما اجمعین چهار، و جمیعهم فی موضع واحد و قبر واحد. یعنی چی؟ همشون توی قبره. آیا بعد از اندراس قبلی بود یا قبور طبقا فوق طبق بود، چی جور بود؟ فاذا اتا هاذ القبر، همش مفرد میاره، فاذا اتا این زائر هاذ القبر جعله، این قبر را، این یه قبر را، بین یدیه و قال السلام علیکم ائمه الهدى، این زیارت بقی تا آخر این بحث زیارت. بعد هم فرمود وقتی این تمام شد به زیارت شهدای احد بروند. در تعبیرات دیگر هم در کتاب مرآت الحرمین هم اونجا هم این تعبیر هست که خب اینها اهل سنتن، اون نوشتن که فی موضع واحد، قبر واحد، دارم غریب این مضمون هست. در تعبیرات دیگر همین کتاب شریف سخن از لحد واحد، قبر واحد، موضع واحد هست. بعضی ها تصریح میکنن به وحدت قبر و لحد، بعضی فقط تصریح دارن به موضع واحد. این رو بررسی فرمایید که در باره زیارت، در باره قبور ائمه علیهم السلام در بقی که فی موضع واحد، اگه فی موضع واحد باشد باز قابل توجیه است، اما در لحد واحد، در قبر واحد، این یعنی چی؟ سایر موارد هم یا اگر به این صورت تصریح ندارن، تصریح دارن تعبیرشون به قبر است، نه قبور. فهمت به این که قبر اینها را بخوای زیارت کنی، نه قبور اینها را. بنابراین تعبیر فقها و قدمای از فقها این است که این ائمه علیهم السلام یا فی موضع واحد، یا قبر واحد، یا لحد واحد، بعضی به صورت صریح دارن، بعضی به صورت ظاهر، بعضی ها هم تعبیر به مفرد دارن، قبر اینها رو بخواه زیارت کنی. انشاءالله امیدواریم که این توفیق نصیب همیشه هم شد. والحمدلله.